مستقلیان نه جز غیر مستقلاتون تو نه تو مستقل چون اگر که غیر مستقلات باشه با یه مقدمش مقدمه شرعی بشه. بسم الله الرحمن الرحیم. خب بس عام و خاص. اون چی که تا حالا گفته بودیم درباره تعریف عام و خاص بود. ابتداعا یک نکته این که فرق بین عام و مطلق چیه؟ خیلی موارد تو کتاب ها به جای مطلق میگوین عام یا به جای عام میگوین مطلق. این دو تا کلمه رو جا به جا به کار میبرند. آقای آخوند رضوان الله علیه توی کفایه فرموده که فرق بین مطلق و عام در اینه که عام دلالتش بر شمول و بر سریان بالوضع و مطلق دلالتش بر این شمول و سریان به مقدمات حکمت. مرحوم آقای نائینی فرموده که ما حتی در عام نیاز به مقدمات حکمت داریم. یعنی خود عام برای اینکه عموم را اثبات بکنه نیاز به مقدمات حکمت است. قبل از اینکه کلام مرحوم آقای نائینی رو توضیح بدم، این فرق بین عام و مطلق وجود داره که در عام اخذ القیود است و در مطلق رفض القیود. یعنی وقتی مثلا میگوین اکرم العلماء، این کلمه العلماء معنیش اینه که اون علماء چه این که قد بلند باشند چه این که قد کوتاه باشند، چه این که زبانشون فارس باشه یا زبانشون مثلا عربی باشه، چه این که اون علماء روزه باشند یا اینکه روزه نباشند. یعنی تو کلمه العلماء اینجوری اخذ شده که همه این قیدها آمده، قد بلند باشند یا نباشند، این تو خود العلماء اومده. اینو میگویند اخذ القیود، یعنی همه قیدها را داره. اما موقعی که مطلق میارند مثلا میگویند اکرم عالمن، این معنیش اینه که رفض القیود، یعنی کار ندارم به قد بلند بودن یا قد کوتاه بودن، اینجور قیدی رو رها کرده. چون رها کرده حالا چه این که قد بلند باشه یا قد کوتاه باشه همه رو میشه اکرام کرد. البته یه بحثی اینجوری میشه مطرح کرده که اخذ القیود در عام یا رفض القیود در مطلق هر دو فرع بر اینه که اول انسان قیدها رو بتونه تصور کنه. قیدی رو که تصور نکرده چگونه میتونه اخذ کنه یا ترک کنه؟ حالا اینجور بحثا هست، ولی اینا دیگه بحثای فلسفی میشه، اینا دیگه ربطی به فقه اصول نداره. تو فلسفه اینا رو باید ببری تو بحث وجود ذهنی و صورت ذهنیه و امثال این حرفا، یعنی اون دیگه فلسفی میشه. خب و اما فرمایش مرحوم آقای ناینی، نه عام قید مع همه قیود، این قید داره، نه لا قیدی، لا قیدی مال مطلقه. نه نه نه، قید شده که همه قیدها را در نظر گرفتم، اگر که شما قد کوتاه بیاری همه قیدو من در نظر گرفته بودم، اگر قد بلندم بیاری اینو در نظر گرفته بودم. اینجوری مثل اینا که بگو اگر شما یه لیوان آب کوچیک آورده، میگه که من اصلا گفته بودم لیوان آب کوچیک بیار، اخذ قیده. و اما کلام آقای ناینی، آقای ناینی فرموده که در هر عامی ما یک خصوصیات عام داریم و یک خصوصیات صنف و نوع. عام برای اینکه دلالت بکند بر خصوصیات صنف یا بر خصوصیات نوع، باید مقدمات حکمت را در عام جاری بکنیم. مثلا وقتی گفته میشه اکرم العلماء، شک میکنیم که این علماء شامل علماء صنف نانوایان هم میشود یا نمیشود. اگر اینجور شکی کردیم که العلماء صنف نانوا را میگیره یا نمیگیره، باید مقدمات حکمت جاری بشود. پس درسته که عام دلالتش بر عموم بالوضعه، اما دلالت عام بر خصوصیات افراد به مقدمات حکمت. به همین جهت از جهت خصوصیات افراد بین عام و مطلق فرقی نیست. این کلام آیه ناینی. بعضی ها هم به ایشون اشکال کردن، بعضی ها گفتن که وقتی که الفاظی داشته باشیم که وضع شده اند بر عموم، مثل کلمه کل یا مثل کلمه جمع محلای به الف و لام یا نکره در سیاق نفی، وقتی اینجور کلماتو داریم که وضع شده اند بر عموم، اینا دیگه شامل همه خصوصیات افراد می شوند و لذا دیگه نیازی به مقدمات حکمت نداریم. این اشکال رو مثلا مثل امام به آیه ناینی گرفته. و به عبارت دیگر اشکال امام خمینی این میشه که کلماتی مثل کل صریحند در عموم، وقتی که صریح در عموم بودند در خصوصیات افراد شک نداریم که بخواهیم مقدمات حکمت رو جاری کنیم. ولی شاید بهتر این باشه که اینجوری اشکال کنیم به آقای ناینی، یعنی اشکال اینطوری مطرح بشه بهتره، که بگوییم عام نیاز به مقدمات حکمت ندارد. علتشم اینه که خصوصیات صنف یا خصوصیات نوع داخل در خصوصیات جنسند. وقتی که لفظی داشتیم که شامل یک جنس بشه، دیگه معنا نداره که در خصوصیات افراد شک بشود. مثلا اگر کسی اینجوری گفت که عام اخذ القیود، و معنای اخذ القیود اینه که کلمه العلماء شامل علمای قد بلند و قد کوتاه و نانوا و غیر نانوا همه رو شامل می شود، اگر کسی گفت العلماء معنیش اینه، دیگه بچه‌ای نداره که بگوییم شک داریم شامل صنف نانوا می شود یا نمی شود، چون صنف داخل نوعه، نوعم داخل جنسه، دیگه شکی باقی نمونه. بلذا درست همونه که بگوییم فرق بین عام و مطلق در اینه که عام مقدمات حکمت رو نمیخواد، ولی مطلق نیاز به مقدمات حکمت دارد. مطلب دومم اینه که آینه همشون رو گفته، همشون مطلب دوم اینه که اگر در یک عامی شک کردیم که این عام مجموعی است یا استغراقی است یا بدلی است، اگر شک کردیم که عام کدام یک از این ستاست، آیا اصلی و قاعده ای داریم که یکی از این ستا را تعیین بکنه یا نه؟ ثمره هم که خب روشن داره دیگه، یعنی این شک ثمرش در اینه که ببینیم ما چند تا تکلیف داریم یا یه دونه تکلیف داریم. با توجه به این که نسبت بین عام مجموعی و استغراقی و بدلی نسبتشون تباینه و اینا با هم متباینینند یا متبایناتند، نسبتشون اقل و اکثر نیست. در اقل و اکثر میشه اصل جاری کرد، مثلا براءت جاری کنیم یا استصحاب جاری کنیم، اما چون متباینینند اصل جاری نمیشه. وقتی اصل جاری نشود، ثابت نمی شود که این عام مجموعیه یا استغراقی یا بدلی، هیچ کدام ثابت نمی شه. به عبارت دیگر، عام مجموعی معنیش اینه که شمول نسبت به افراد به شرط انضمام باشه، این فرد به شرط اینکه اون فرد و فرد دیگر هم باشه، این میشه عام مجموعی. عام استغراقی معناش اینه که شمول هر فردی مشروط به انضمام یا عدم انضمام نباشد، یعنی لا به شرط. و عام بدلی هم معنیش اینه که شمول نسبت به هر فردی مشروط به عدم شمول فرد دیگر باشه، و این به شرط شیء و به شرط لا و لا به شرط از انضمام و عدم انضمام با هم متباینند. ولذا اصل جاری نیست. بله اون اصل لفظیه، اون اصل عملی داری میگیم، اون اصل لفظی خودمون حقایی بینید تو بین وقتی شما میدونی یه تکلیفی هست، نمیدونی به این تعلق گرفته یا این هر دو هم متباینن، چه اصلی میخواد جاری کنید، جای احتیاط دیگه. اما موقعی که عقل و اکثر بود ممکنه بگویید که عقل یقینی، اکثر تکلیف زاید جای برات. اون مثال حقیقت و مجازم از کنمو میشه اصل لفظی و اصل عملی. خب این چیزی که تا اینجا روشنه، ولیکن میشود اینجوری ادعا کرد در بحث عام و خاص غلبه عمومات با عام استغراقی است. یعنی اگر شما مسببات مجلس را بشینید مطالعه بکنید، مثلا کتاب قانون، شاید تو مسببات مجلس قانونی که به نحو عام مجموعی باشه حتی یه مورد پیدا نکنید، یا مثلا عام بدلی باز حتی یک مورد پیدا نمیشه. اما تو مسببات مجلس هزاران مورد عام استغراقی پیدا میشه که خب واضح روشنه. یعنی تو عموماتی که الان تو قوانین وضع می شود غلبه بیش از 99% با عمومات استغراقی است. اول خیارات مرحوم شیخ وقتی اصل را می خواست معنا کنه، یه معنای اصل این بود: اصل به معنی ظاهر یا اصل به معنی زن. خود اصل به معنی زن یکی از معانی اصل بود، میگفت که از زن و یلح قشی بالعمل اغلب. اگر اصل رو به اون معنایی که اول خیارات مرحوم شیخ فرموده، اگر اصل رو به اون معنا بگیریم هیچ اشکالی نداره که بگوییم همیشه در موارد شک میتوانیم بگوییم اصل آن است که این عام استغراقی باشد، نه مجموعی و نه بدلی. خب بله منم حواسم هست، ولی اصل عملیه، یه اصل عملیه، اصل لفظی نیست، اما دلیل حجیت میخواد. پس اصل به این معنی درست. نکته دیگر اینه که با توجه به این که عمومات استغراقی تکلیف زائد آورده اند اما عام مجموعی و عام بدلی تکلیف زائد نآوردند، چون تو مجموعی و بدلی داریم میگیم یه تکلیف بیشتر نیست، اما توی عام مجموعی، تو عام استغراقی، مجموعی اشتباه کردم، تو عام استغراقی داریم میگوییم تکلیف به تعداد افراد متعدده. آیا میشود از راه وحدت و کثرت تکلیف بفهمیم که عام بدلی است یا استغراقی یا مجموعی؟ این جوابش اینه که اولا در اصول عملی لوازم و مثبتات حجت نیست و اینجا یکی از موارد اصل مثبت میشه. ثانیاً وحدت و کثرت تکلیف وقتی مجرای اصل که وحدت و کثرت نسبت به یک مکلف باشه، برای یک مکلف اگر عام مجموعی بود تکلیف کم باشه، اگر عام استغراقی بود تکلیف زیاد باشه، در حالی که اینجا نسبت به یک مکلف تکالیف متعدد نیست، نسبت به نوع مکلفین و نوع امت است که تکلیف متعدده، ولذا اینجا اصل عملی جاری نمیشه. فردا انشالله یه اشاره میکنیم درباره الفاظ عموم و بعد عامی که تخصیص بخوره.
سلام علیکم. حال شما خوبه؟ Thank you.